سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدر نسب هستم و شما به اپیزود 6 پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت میکنیم، در مورد داستانها و شخصیتهایی که خودمون خیلی دوستشون داریم و شما هم قطعا یا دوستشون دارید یا بعد از گوش دادن به این پادکست دوستدارشون میشید. بعد از اپیزود ویژه و مینی اپیزود و این داستانها باز برگشتیم به روال عادی برنامه و تو قسمت 6 میخوایم دوباره بریم سراغ یکی از ویلنای عزیز دنیای مارول. این کاراکتر تو لیست ویلنای جذاب IGN 8 بوده، اما بعد از یه مدت میاد تو رده 4، انگاری که مثلا تقلب کرده باشه. میدونیم که توی اون لیست همه شخصیت‌ها هزار ماشاءالله خودشون یه دستی تو تقلب و دو در بازی دارن و هر کدومشون به تنهایی یه یونیورس رو به گند کشیدن. یعنی فقط کسی میتونه بین اونا تقلب کنه که واقعاً به معنای واقعی کلمه خدای دغل بازی باشه. این کاراکتری که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم اولین بار چند هزار سال پیش تو داستانا ظاهر شده و خالقش هم کسی نبوده جز چندین و چند نسل از مردم اسکاندیناوی. البته اولین نفری که تصمیم گرفت دستهشون رو بگیره و بیاردش دنیای کمیک استنلی کبیر بود که تو سال 1949 این کارو کرد. این شخصیت خرابکاریاشو محدود به یه شهر یا کشور یا حتی دنیای انسان‌ها نگه نمی‌داره. خدای شاخداری که همیشه هدف اول و آخرش دروغ و دغل و مسخره بازیه. این شما و این لوکی لاوفیسن. اولین کاری که برای شناختن لوکی باید انجام بدیم اینه که لوکی اساطیر رو از لوکی کومیکا کلن جدا کنیم. اساطیر نورس داستان مشخص خودشون رو دارن که خب خیلی جا با داستانهای کومیکا مشترکه، اما خب خیلی جا هم متفاوته یا حتی متناقضه. ما توی این اپیزود بیشتر در مورد لوکی کومیکا صحبت میکنیم و حالا یه جاهایی هم یه گریزی به اساطیر میزنیم. اگه میخواید با لوکی اساطیر بیشتر آشنا بشید، من پیشنهاد میکنم پادکست ساگا رو که لینکش هم تو دیسکریپشن این قسمت گذاشتیم حتما گوش کنید. داستان لوکی از جنگ بین ازگارد و یوتنهایم شروع میشه. تو اساطیر نورس جمعاً 9 دنیا داریم که ما اینجا به غیر از 3 با بقیه هیچ کاری نداریم. میدگارد که همون دنیای آدماست، ازگارد که دنیای خدایانه و یوتنهایم که دنیای غولای یخیه که یه جورایی ویلنای اساطیر نورسن. خب حالا برگردیم به جنگ. جنگی که داره با پیروزی قاطع سپاه ازگارد و نسل‌کشی سنگین غولهای یوتنهایم پیش میره. اودین که پادشاه ازگارد و رئیس همه خدایانه همینطوری غولهای یخی رو یکی یکی قصابی میکنه و به هیچ کدوم رحم نمیکنه. اما وقتی داشته یکی از غولهای بلند مرتبه به اسم لاوفی رو میکشته، یه بچه فسقلی رو میبینه که جثه‌اش نسبت به همه غولا کوچیکتر بوده. اینجاست که وسط یک کشتار وحشیانه رحم و شفقت اودین گل میکنه و هوس میکنه این بچه غول رو با خودش ببره ازگارد و تو خفن‌ترین و لاکچری‌ترین شرایط تو کاخ خودش کنار پسر خودش بزرگش کنه. پسرش هم که همون طوره، همون خدای طوفان و رعد و برق و این حرفا و احتمالاً از اونجرز و فیلم‌های مارول میشناسیدش. آره خلاصه اینطوریه که لوکی از یه دنیایی که توش مدام به خاطر هیکل کوچیکش و غولتشن نبودنش تحقیر می‌شده، یهو میاد توی دنیای جدیدی که اینجا به خاطر ناتنی بودن و غول بودنش تحقیر میشه. طبیعیه که این بچه وقتی بزرگ میشه میخواد از زمین و زمان انتقام بگیره. اتفاقا توی یکی از کتابای کمیک تور می‌بینیم که لوکی تو زمان سفر می‌کنه و مستقیم میره پیش بچگی‌های خودش توی یوتنهایم. اونجا دقیقاً به خودش یاد میده که باید چیکار کنه تا یه جنگ حسابی بین ازگارد و یوتنهایم را بندازه. بعدش هم وقتی اودین پدرشو کشت چه جوری مظلوم نمایی کنه تا بتونه ترحمشو جلب کنه. لوکی یه جورایی ویلن مستقیم توره و همون حسادتی که از بچگی به عنوان برادر ناتنی بهش داشته تبدیل میشه به دشمنی بزرگ و بعدش هم یه دعوای تیپیکال اساطیری سر تاج و تخت پدرشون. من واقعا نمیدونم دیزنی تو داستاناش چیکار میکنه که بچه بدون پدر و مادر زیر ظلم 24 ساعته نامادری زندگی میکنه و یه روز خوش نمیبینه، بعد آخرش یهو میشه یه خانم متشخصی مثل چه میدونم سیندرلا. اما به هر حال تو مارول خبری از گل و بستنی چوبی نیستش و رفتار ناپدری و نامادری و البته نابرادری بد جوری تو شخصیت لوکی تاثیر میذاره. تو اساطیر نورس لوکی به خدای هیله و دغلبازی معروفه و هر کثافتکاری هم که میکنه بیشتر از اینکه برای نفع شخصی خودش باشه صرفا برای آشوب به پا کردن و به هم زدن نظم دنیا و این صحبت هاست و این یعنی بعضی از کارهایی که میکنه اصلا کار خلاف نیستن. مثلا یه بار یه اسب خیلی قوی و خفن میبینه، بعد تصمیم میگیره خودشو به شکل یه اسب ماده تو دل برو در بیاره و از اون اسب بچه دار بشه. بعد از یه مدت هم یه اسب به دنیا میاره به اسم اسلپنیر که 8 پا داره و میتونم بگم تو کل 9 دنیا در حد ترین وسیله نقلیه به حساب میاد. حالا همه اینا به کنار، عجیب ترین که لوکی بچه جدیدشو کادو میده به اودین. خداییش کدوم بچه‌ای رو میشناسید به خاطر کادو دادن به باباش همچین کاری بکنه؟ با اسب آخه. یه جای دیگه هم لوکی با دوتا دوارف شرط می‌بنده که اگه بتونن یه چیزی بسازن که هم از نیزه اودین قوی تر باشه هم از کشتی اسکیت بلادنی خفن تر باشه میتونن سر لوکی رو قطع کنن. تو پرانتز بگم که کشتی اسکیت بلادنی یه کشتی خیلی بزرگه که میتونید تاش کنید و بذاریدش تو جیبتون. نیزه اودین هم که نیزه اودینه دیگه، توضیح لازم نداره. من نمیدونم قطع کردن سر لوکی چه جذابیتی برای اون دوتا دوارف داشته، ولی به هر حال دست به کار میشن و پد که معروف خدایان یا همون میولنیر رو میسازن. وقتی کار ساختن میولنیر تموم میشه هر کی این پد رو میبینه درجا میگه بد باختی لوکی، چه شرطی بود بستی آخه؟ رو برد میلان اگه میبستی از این سیف تر بود. لوکی هم میگه آقا اوکی سر من مال شما، ولی حواستون باشه که چیزی در مورد گردن تو قراردادمون نبودا، یعنی شما باید یه جوری سر منو قطع کنید که گردنم هیچ صدمه ای نبینه. بعدش هم کلی بحث و جدل میشه سر اینکه مرز بین گردن و سر دقیقاً کجاست و چون این بحث طبیعتاً نتیجه مشخصی نداره در نهایت شرط کلاً باطل اعلام میشه و میولنیر هم همونطور که احتمالاً همتون میدونید میفته دست تور عزیز. کلن این مدل کلک زدن یه جورایی سیگنچر لوکیه. اصلا تو علم منطق به اینجور مغالطه کردن میگن شرط بندی لوکی. میشه گفت بیسیک ترین نوع مغالطه است و همه ما هم به طور غریزی یه جورایی باهاش آشناییم. مثلا مهد کودک یادتونه؟ احتمالاً هممون یه دونه از این رفیقا داشتیم که میگفت به جون مادرم فلان کارو انجام میدم، بعد میزد زیر قولش و میگفت نه قبول نیست چون من گفتم اجون مادرم پس کنسله. این دقیقاً کاریه که لوکی میکنه. مثلا تو یکی از کمیکا که لوکی بالاخره تونسته تور و اودین رو زندانی کنه و خودش هم فرمان روای ازگارد بشه، روز اول پادشاهیش کلی از همدستاشو میبینه که قبلا بهشون یه قولایی داده و ازشون توی شورشش کمک گرفته و الان که پیروز شده باید به وعده‌اش عمل کنه، ولی همه رو همینجوری میپیچونه. مثلا یه جادوگری به اسم کارنیلا ازش میخواد طبق قولی که داده بالدر رو آزاد کنه. حالا بالدر کیه؟ بالدر یکی دیگه از پسرای اودینه که خیلی گوگولی و بچه مثبت کلا. لوکی به کارنیلا میگه ببین من سر قولم هستم، بالدرم آزاد میکنم، اما تو قرارمون چیزی از این گفته بودیم که کی آزادش میکنم؟ الان؟ فردا؟ 100 سال دیگه؟ گفتیم که با اینکه لوکی همش چشمش دنبال تاج و تخت اودینه، اما بعضی وقتا اگه منافعش ایجاب کنه ممکنه با تور اودین هم متحد بشه و ازگارد و میدگارد و موزیک ایران و همه رو نجات بده. توی سری کمیک‌های تور یه جنگ طولانی حماسی بین ازگارد و یه غول آتشین زیرزمینی به اسم سرتر در میگیره و لوکی که میبینه همه شروع به نابودیه با تور و اودین متحد میشه و یکی از اپیک‌ترین صحنه‌های تاریخ کمیک‌های تور رو رقم میزنه. اودین و تور و لوکی کنار هم وایسادن. بعد از اینکه اودین حسابی واسه سرتر رجز میخونه و بهش میگه حتی اگه منم بکشی پسرام هستن، فریاد میزنه و میگه به نام ازگارد. تور فریاد میزنه به نام میدگارد و لوکی هم جیغ میزنه به نام خودم. خدا رو شکر انگیزه ها کاملا معلومه. در نهایت هم سرتر شکست میخوره، اما به چه قیمتی؟ به قیمت کشته شدن فرمانروای ازلی ازگارد، پادشاه خدایان نورس، اودین. بعد از مردن اودین، ازگارد حسابی به هم میریزه. بزرگای دربار تصمیم میگیرن یه جلسه در حضور تمام مردم ازگارد تشکیل بدن که جانشین اودین رو تعیین کنن. البته همه میدونن که جلسه و اینا کشکه و قراره تور به عنوان پادشاه بعدی انتخاب بشه. اما یه مشکل خیلی کوچیکی که هست اینه که تور غیبه شده و هیچ جا هم پیداش نیست. حتی هایمدال که نگهبان پل رنگین کمانی بایفراست و میتونه از این ور تا اون ور نقطه دنیا رو ببینه، هر چی نگاه میکنه تور رو هیچ جا پیدا نمیکنه. حالا تور کجاست؟ تو میدگارد، شهر نیویورک. خودش هم میدونه که اگه زود برنگرده ازگارد ممکنه پادشاهی رو دو دستی تقدیم کنن به لوکی. ولی خب نمیتونه برگرده. چرا؟ چون تبدیل به قورباغه شده. لوکی تور رو تبدیل به قورباغه کرده. اما همچین تغییر شکلی اونم از فاصله ازگارد تا میدگارد، حتی برای یه استاد مسلم تغییر شکل مثل لوکی هم کار سنگینیه که همینجوری الکی نمیشه از پسش بر اومد. بعد از تمام شدن جنگ، لوکی شمشیر سرتر رو که پر از قدرت جادویی بوده توی یه بیابونی قایم میکنه و روش رو با یه سراب میپوشونه که هایمدال نتونه پیداش کنه. بعدش هم با استفاده از قدرت اون شمشیر این بلا رو سر تور میاره. طور که از این تغییر شکل به معنای واقعی کلمه پشماش ریخته و تبدیل به یه قورباغه چاق بدون پشم شده، داره تو سنترال پارک نیویورک واسه خودش این ور اون ور میپره و غرغر میکنه که یهو یه قورباغه دیگه به اسم پادل گالپ صداش میکنه. طور با پادل گالپ گرم صحبت میشه و میگه داش من مال این اطراف نیستم، چه خبره اینجا، داستان چیه؟ پادل گالپ هم بهش میگه ما وسط یه جنگ بزرگ با موشای فاضلابیم داش و مدت هاست داریم دعا میکنیم یه قهرمان بیاد ما رو نجات بده. بعدم میبرتش پیش پادشاه قورباغه ها. تا پادشاه میاد سلام علیک کنه، یه دسته موش میریزن اونجا و یه درگیری خیلی شدید در حد جنگای ازگارد و یوتنهایم پیش میاد. تور با اینکه قورباغه شده اما هنوزم تو مقیاس قورباغه ای خداست و میزنه لشکر موشا رو لت و پار میکنه. موشا در نهایت عقب نشینی میکنن، اما متاسفانه توی درگیری یا پادشاه کشته شده و طرف قورباغه ها هم صدمات جبران ناپذیری خورده. از اون طرف پادل گالپ خبر میاره که موشا میخوان مرگ موشایی که مامورای پارک براشون گذاشتن رو بریزن تو دریاچه‌های سنترال پارک تا برای همیشه قورباغه ها رو شکست بدن. حالا تور بین دو تا ندای وظیفه گیر کرده. از یه طرف ازگارد منتظرشه و تاج و تختش در خطره، از یه طرف هم جون این همه قورباغه مطرحه و کم چیزی نیست خداییش، و اگه کمک نکنه ممکنه بزرگترین تراژدی تاریخ قورباغه‌های سنترال پارک رقم بخوره لعنتی. تور تصمیمش رو میگیره و به قورباغه‌ها کمک میکنه. مثل یه جنگ واقعی استراتژی میچینه و سپاه قورباغه‌ها رو تو جنگ رهبری میکنه. بعد از تموم شدن جنگ هم پیشنهاد ازدواج پرنسس قورباغه‌ها رو رد میکنه و سری میره دنبال کارهای خودش. تور توی کوچه های نیویورک پتکش رو پیدا میکنه که الان دو برابر هیکل خودشه. به هر زحمتی که هست پتک رو یه ذره تکون میده و جادوی پتک باعث میشه دوباره به قد و هیکل طبیعیش برگرده. اما هنوز هم به شکل قورباغه است. تور همون شکلی به سمت ازگارد میشه تا به او دقیقاً لحظه که شورای سلطنتی میخواسته لوکی رو به عنوان پادشاه جدید اعلام کنه، وسط جلسه فرود میاد و بدون اینکه کسی فرصت کنه اون رو توی اون شکل و قیافه قورباغه‌ای ببینه، لوکی رو میبره یه جای دور از شهر و اونجا سعی میکنه با زور و تهدید و البته چکش مجبورش کنه که جادوش رو خنثی کنه. همینطور که لوکی داشته مقاومت میکرده، توی اون بیابونی که شمشیر سرتر بوده، تصادفاً یه کوهی ریزش میکنه و شمشیر نابود میشه و تور برمیگرده به شکل اصلی خودش. خداییش ته این داستان دلتون به حال لوکی نسوخت؟ یعنی من شخصا اگه بودم بعد از این همه اتفاق اسمشو میذاشتم خدای بدشانسی. برای حرف زدن از قدرت‌های لوکی واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم. از اینکه یه خداست و پیری و بیماری براش معنی نداره، از اینکه طبق استانداردهای میدگارد عملاً نامیرا محسوب میشه، از اینکه لوکی اسم نیست، یه آرمانه و آرمان‌ها ضد گلولند. بذارید از اینجا شروع کنم که اگه یه جوری هم موفق بشید لوکی رو بکشید، دوباره سری تناسخ پیدا میکنه و متولد میشه. چون قبلاً با هل خدای مرگ یه معامله‌ای کرده و اسمش رو کلاً از توی کتاب مرگ خط زده. بله دوستان، همونطور که میبینید تو اساطیر نورس هم پارتی بازی بوده. علاوه بر همه اینا، لوکی تو جادو و جادوگری خیلی استاده. مخصوصا تو مبحث تغییر شکل. لوکی میتونه راحت خودش یا بقیه رو به هر شکلی که دلش میخواد در بیاره. اصلا خیلی وقتا میبینیم که لوکی با تغییر قیافه است که نقشه‌اشو جلو میبره. مثلا یه بار خودش رو شبیه اسکارلت ویچ میکنه و کل گروه اونجرز رو گمراه میکنه. علاوه بر تبدیل شدن به آدمای دیگه، لوکی از ظاهر خودش هم چند تا ورژن مختلف داره. پیر، جوون، خوشگل، ترسناک، مرد، زن. فقط بگید دوست دارید لوکی با چه شکل و شمایلی سرتون کلا بذاره. این سیال بودن جنسیت خیلی امکانات جدیدی رو فراهم میکنه. مثلا لوکی میتونه با هر دو تا جنس رابطه داشته باشه و علاوه بر این که پدر یه سری از موجوداته، مادر یه سری دیگه هم باشه. مثلا همون اسلپنیر که صحبتشو کردیم. اما مهمترین قابلیت لوکی هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه قدرت عجیب و غریبش تو دروغ گفتنه. یعنی لوکی حتی اگه هیچ کدوم از این قدرتاش هم نداشته باشه، میتونه فقط با کلمه‌هاش هر نقشه‌ای که میخواد جلو ببره و نیازی به هیچ سلاحی هم نداره. البته به غیر از بی‌توجهی که میدونید کشنده‌ترین سلاح بشریته. حالا برای اینکه این مارمولک بودن لوکی رو کامل براتون روشن کنم، بیاید یه سر بزنیم به سری کمیک 4 جلدی ووت لوکی. سال 2018 و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریانه. مثل همیشه یک کاندیدای جمهوری خواه و یک کاندیدای دموکرات با هم درگیرن. اما این وسط یهو یک کاندیدای مستقلی هم سر و کلهش پیدا میشه که کسی نیست جز لوکی لاو فیسن خودمون. البته فکر نکنید که مردم لوکی رو نمیشناسن. چند سال قبل لوکی توی جنگی که با اونجرز داشته یه محله منهتن رو کامل با خاک یکسان کرده و مردم هم خیلی خوب یادشونه. اما لوکی ادعا میکنه که دیگه اون لوکی سابق نیست و برای عزت و کرامت آمریکا و آمریکاییه که به صحنه اومده. اگه یه شغل باشه که دروغ گفتن توش از ارکان اساسی باشه، اون 100% سیاستمداریه. و لوکی هم که بهترین دروغگوی تمام نه دنیاست. یه جوری حرف میزنه که حتی مایی که نشستیم اینجا داریم کمیک میخونیم دوست داریم پاشیم بریم آمریکا بهش رأی بدیم. این وسط یه خبرنگاری هم هست به اسم نیسا که تو زمان بچگی خونش تو همون جنگای لوکی با اونجرز خراب شده و الان هم هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا دست لوکی رو کنه. اما هر بار لوکی دروغ جدیدی میتراشه و جوری قضیه رو جمع میکنه که طرفداراش حتی بیشتر هم میشن. این داستان ادامه پیدا میکنه تا یه روز قبل از انتخابات که لوکی شخصا میره دم خونه نیسا و دستشو میگیره و میبره به یه مصاحبه زنده تلویزیونی. اونجا بهش میگه ببین هر چی میخوای از من بپرس، به خدا قول میدم راستشو بگم. نیسا هم با شک و تردید شروع میکنه سوالاشو پرسیدن و با کمال تعجب میبینه که لوکی داره راست میگه و به تمام دروغاش هم اعتراف میکنه. فرداش که انتخابات برگزار میشه، کاندیدای جمهوری خواه برنده میشه و لوکی سوم میشه. بعد لوکی رو میبینیم که میره خونه نیسا و بهش میگه تمام این داستان انتخابات و اینا به خاطر این بود که تو رو توی شغلت موفق کنم تا خراب شدن خونت یه جورایی جبران بشه. لعنتی ها، بازم زود قضاوت کردید. بعدش هم نیسا رو با چشمای اشکی ول میکنه و از بالکن خونه پرواز میکنه، میره بالا و از تو آسمون به کاندیدای جمهوری خواه که الان رئیس جمهور شده زنگ میزنه و میگه خب این هم از قرارمون، رأی رقیبتو برات شکستم، شماره کارتم هم شب میفرستم واتساپ واسات. نتیجه اخلاقی تمام این داستانا اینه که وقتی میرید کله دنیا رو قتل عام میکنید، بهتره یه بچه کوچولوی باهوش و شیطون از اون دنیا برای خودتون سوغاتی نیارید، چون ممکنه واقعا اثرات بدی به دنبال داشته باشه. نقش لوکی همیشه بین خدای آبزیرکا و خدای شرتون عبسانه و علاوه بر این که مثل همه ویلنا دنبال قدرته، یه جورایی از دروغ گفتن و هیله‌گری لذت میبره و با هرج و مرج هم خیلی حال میکنه. انگیزه اصلی لوکی برای تمام خرابکاریاش اینه که حوصله‌اش سر نره. لوکی همش دنبال بازیه، بازیایی که بعضی وقتا دیگه خیلی زیادی خطرناک میشن. اگه میخواید با شخصیت لوکی بیشتر آشنا بشید، حتماً کومیکولوژی رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ما تو روزهای آینده علاوه بر مطلبای روال عادیمون، کلی محتوای باحال و فان هم در مورد لوکی تو شبکه‌های اجتماعیمون می‌ذاریم. می‌خوام یه تشکر مشتی هم از همه شنونده‌های در حد کومیکولوژی بکنم. آمار شنونده های اپیزود ویژمون تقریبا دو برابر اپیزودهای قبلی بود و این یعنی شما دو برابر همیشه ما رو به دوستاتون معرفی کردید. اگه این کارو ادامه بدید ما میتونیم بیشتر شنیده بشیم، بعد اسپانسر بگیریم، بعد پول در بیاریم، بعد از کارهای دیگه‌مون استعفا بدیم، بعدم هم همه کارهای خفنی که تو ذهنمون هست رو براتون انجام بدیم. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.